دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
زنان ایرانی باید بتوانند به ورزشگاه ها بازگردند. این خواست شماری از زنان ورزش دوست ایرانی و مدافعان برابری حقوق زن و مرد است. به تازگی با همین هدف با بکار گرفتن شبکه اجتماعی توییتر، کارزاری آنلاین کلید زده شد که طوفان توییتری نام گرفت. این اقدام سبب شد شماری از کاربران توییتر با پیوستن به فراخوان برگزار کنندگان خواست حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقه‌ها را با دیگران در میان بگذارند، از جمله با مسئولان حکومت ایران. این کارزار اینترنتی گروهی تازه‌ترین واکنش به منع حضور زنان است در جایگاه تماشاچی رقابت‌های ورزشی در ایران، در شرایطی که منع حضور تماشاگران زن در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از رقابت‌های فوتبال چند سالی است به رقابت‌های والیبال هم گسترش یافته است. همزمان برخی مدافعان برابری حقوق زن و مرد نگران آنند که این گونه اقدام‌ها سبب شود آنچه احساس پیروزی کاذب در پیکار توییتری و اینترنتی می‌دانند جایگزین تلاش واقعی زنان در خانواده و خیابان‌های ایران برای حضور در ورزشگاه‌ها شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، یک سازمان دهنده کارزار معروف به طوفان توییتری، یک منتقد و یک پژوهشگر دسترسی به اینترنت در ایران به بررسی این اقدام می‌نشینند. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، از بنیانگذاران وبسایت ماچولند و از سازمان دهندگان کارزار معروف به طوفان توییتری در پاریس. محبوبه عباس قلی‌زاده، مدیر تلویزیون اینترنتی زنان تیوی و از بنیانگذاران نخستین کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران، اکنون در نیویورک. و امیر رشیدی، محقق سانسور و دسترسی به اینترنت در ایران، ساکن نیویورک. خانم راد، این طوفان اخیر چه نتایجی داشته؟
طوفان توییتری که برای اعتراض به منع حضور زنان در ورزشگاه برگزار شد جمعه هفته گذشته، مثل همه طوفان‌هایی که در فضای مجازی برگزار میشه یک مدت زمان مشخصی داره. معمولاً بین یک ساعت تا دو سه ساعت ادامه پیدا میکنه و در واقع در اون محدوده زمانی کاربران دنیای مجازی سعی میکنن به یک موضوع مشخص عکس‌العمل نشون بدن. نتایجی که داشت طوفان هفته گذشته، خودمون خیلی هیجان زده شده بودیم، انتظار نداشتیم اینقدر استقبال داشته باشه. بیشتر از 1100 نفر کاربر متفاوت شرکت کرده بودند و بیشتر از 13000 تا توییت داشتیم در مدت زمان بسیار کوتاهی که یک ساعت مشخص کرده بودیم. اثر مهمی که داشت، تا جایی که من متوجه شدم و به ما فیدبکش رسیده، این بود که خیلی ها فکر میکردن هنوز زنان میتونن برن وارد ورزشگاه بشن. هنوز همون اخبار روزهای اولی که توسط دولت اعلام شده بود هنوز توی اون فضا بودن و اصلا توجه نکردن به اینکه بالاخره اون ابلاغیه صادر نشده و اخباری که در روزهای بعد از اون موجب شد که زنان نهایتا نتونن وارد ورزشگاه بشن متاسفانه گم شده بود میان روزمرگی ها و سایر اخبار روز. یکی از مهمترین دستاوردهای ما این بود که یک بار دیگه یادآوری بکنیم که حضور زنان در ورزشگاه ها یک خواسته لوکس و بدون اولویت نیست، بلکه یک حق شهروندیه و اینکه الان برای سال سومه که این حق داره از ما گرفته میشه.
جمله‌ای که مد نظر بود برای توییت چی بود؟
برای توییت هفته گذشته ما 20 تا جمله مختلف تنظر گرفته بودیم با هاشتگ‌های مختلف. در واقع هاشتگ کدیه که وقتی که کاربران اون رو جستجو می‌کنن در فضای مجازی میتونن به تمام اطلاعاتی کنار اون هاشتگ قرار گرفته دسترسی پیدا کنن. یکی از مهمترین جملاتی که روش تاکید داشتیم این بود که ما خواستار حضور آزادانه و امن همه زنان در ورزشگاه هستیم و این حق شهروندی هر انسانیه.
خانم عباس قلی‌زاده، شما خب هم مدافع حقوق زنان هستید و برابری حقوق زن و مرد و هم طبعا به همین رو مدافع حضور زنان در ورزشگاه هستین که ازش منع شدن. اما وقتی شما رو به شرکت در این میزگرد دعوت کردم، اولین حرفی که زدین این بود که کلن نظر خوشی به این گونه فعالیت ها ندارید. حالا از همین طوفان توییتری اخیر آغاز کنیم، چه ایرادی به این اقدام دست جمعی دارید؟
ببینید، کلن نکته من در مورد روشاییه که فعالان جنبش زنان باید برای جنبش سازی داشته باشن، یعنی که فعالیتهایی که توی شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره باید بتونه مهندسی شده باشه و همزمان باشه با فعالیتهایی که توی شرایط و فضای واقعی انجام میشه. مثلا مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها که من خودم شاید حدود 7-8 سال یا بیشتر درگیر این موضوع هستم. ما جلوی ورزشگاه رفتیم در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84، اونجا کتک خوردیم، زنان داخل رفتن، تازه اونجا بحث شرکت زنان برای تماشای مسابقات فوتبال بود، یعنی حتی والیبال اون موقع من نشده بود. منظورم اینه که این یه مسئله کهنه است و ریشه داره توی فعالیت جنبش زنان و همچنان تو این 7-8 سال ادامه داشته، ولی ما بدون این که بیایم این زمینه‌های واقعی رو که وجود داره به عنوان فعالان زن تقویت بکنیم و بتونیم درونی بکنیم در فرهنگ جامعه، ضرورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو نمیتونیم با حرکاتی که یا با روش‌هایی که توی شبکه‌های مجازی هست جنبش‌های جدی را بندازیم یا تغییرات جدی رو ایجاد بکنیم. ضرر حتی داره اگر که زمینه اجتماعی و کنشگری واقعی براش وجود نداشته باشه، و ضررش این هست که افرادی که احساس اعتراض دارن یا مخالف با قضیه هستن بدون اینکه این موضوع رو درونی کنن، تبدیل به گفتمان کنن، وارد حوزه‌های لایه‌های زیرین جامعه بکنن، این رو با یک کلیک کردن یا با یک ریپوست گذاشتن، ریتوییت کردن و غیر اینها احساس میکنن که خب فعالیتشون رو انجام دادن و کلن اون حس تغییر، اون حس اعتراض و کنشگری با یک پست تخلیه میشه بدون اینکه در فضای واقعی ما تأثیری ببینیم.
بسیار خوب، حالا به خانم راد برمیگردیم در نوبت بعدی که ببینیم که نظر ایشون در مورد این انتقاد شما چیه. آقای رشیدی، شما نتایج این کارزار توییتری رو بررسی کردین، به چه نتایجی رسیدین؟
ببینید، از نظر میزان مشارکت، تعداد افرادی که اومدن مشارکت کردن، عدد خیلی قابل توجهی نیست، یعنی میخوام بگم با توجه به گستره وب فارسی، اما از نظر میزان پیام‌هایی که منتشر شده و میزان پیام‌هایی که بازنشر شده، یکی از موفق‌ترین فعالیت‌های کمپین‌های آنلاین بوده. بازنشر رو چرا میگم که موفق بوده؟ تعداد توییت‌ها رو خب خانم راد اشاره کردن، ولی
1100 تا بوده.
1100 کاربر مشارکت کردن، ولی از روزی که این طوفان اعلام شد تا روزی که انجام شد و به پایان رسید، تعداد پست‌هایی که منتشر شده 13000 و بلکه بیشتر از 13000 پست بوده. درصد بسیار قابل توجهی، چیزی در حدود 64% بازنشر بوده. بازنشر به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که کسی که پیام رو دریافت کرده این تمایل رو داشته که این پیام رو منتشر کنه و درون شبکه خودش هم این پیام رو پخش بکنه. میزان پخش شدن و نشر این پیام ها در بین کاربران دیگری که مشارکت نکردن خیلی زیاد بوده. یه چیزی شاید بیش از 1,800,000 ریچ داشتیم که داره نشون میده که یه چیز حدود 1,800,000 نفر این پیام ها رو دریافت کردن و این صدا رو شنیدن. از این نظر من میتونم بگم که یه کمپین موفقی بوده. متاسفانه چون توییتر جغرافیای ایران رو به صورت لوکیشن هنوز شاید بشه گفت به رسمیت نمیشناسه، ما این مشکل داریم که دیدیم که ترند نشد، ولی اگر که محدوده جغرافیای ایران رو به رسمیت میشناخت، من تصور میکنم که این کمپین به راحتی میتونست ترند بشه و به دست افراد بسیار بسیار زیادتری برسه این پیام.
با توجه به این که در گذشته انتقادهایی به این گونه کمپین‌های آنلاین و کارزارهای اینترنتی داشتید، این نمونه اخیر طوفان توییتری نقطه ضعف و نقطه قوتش چی بوده؟
ببینید، نقطه ضعفش تو معرفی هشتگ ها، تعداد زیادی هشتگ معرفی شد که این میتونست باعث پراکندگی بشه و ممکن بود هر کاربری از یکی از این هشتگ‌ها استفاده بکنه و اونجایی که ما میخوایم افراد رو به یک نقطه مشترک برسونیم یه مقدار کار سختی باشه. قسمت موفقیتش هم همین عددهایی بود که خدمتتون عرض کردم. مثلا فرض بفرمایید کمپین‌های قبلی که از درون ایران اتفاق می‌افتاد، مواجهه‌های آنلاینی که بین حامیان دولت و یا دلواپسان اتفاق می‌افتاد، تعداد به مراتب کمتر از این اعداد بود. حتی در مورد کمپینی که برای خاتمی راه افتاد که ما رسانه خاتمی هستیم، تا قبل از این که خبر فوت خواهر ایشون اعلام بشه که یک موج احساسی ایجاد کرد، باز هم اونم تعداد مشارکت ها پایین بود. ما نباید نگاه بکنیم که مثلا یه پیج فیسبوکی رو چند نفر لایک کردن، باید نگاه بکنیم که این افراد چقدر میان در اون کمپین مشارکت میکنن، چقدر حاضر میشن که خودشون تولید پیام بکنن و از اون مهمتر چقدر حاضر میشن با بازنشر کردن پیام هایی که تولید شده این پیام رو به شبکه های خودشون هم انتقال بدن. از این جهت به نظر من موفق بود، یعنی 64% بازنشر و درصد خیلی قابل توجهی از داخل کشور به نظرم خیلی موفق بود.
کمپین رسانه خاتمی میشویم در روز اول طی 10 ساعت 10,000 لایک گرفت و در هفته دوم حدود 40,000 اگر اشتباه نکنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم راد، حالا خانم عباس قلی زاده میگن کمپین های آنلاین مثل طوفان توییتری که ازش صحبت کردین میتونه یک احساس کاذب کامیابی و پیروزی به زنان بده بدون اینکه زنان رو درگیر سازماندهی و فعالیت کرده باشه. پاسخ شما به این ایراد ایشون چیه؟
البته این واقعیت داره. ما هم میدونیم که با یه پست روی فیسبوک یا توییتر قرار نیستش که چیزی عوض بشه. در دنیایی که در تقابل با دنیای مجازی اسمشو میذاریم دنیای واقعی، شاید تأثیر چنانی هم نداشته باشه و یکی از دلایل اصلیش همینه که زمامداران حکومت جمهوری اسلامی و حتی افراد مشهور در فضای مجازی حضور فعالی ندارن. ما دسترسیمون در فضای مجازی به این افراد کمتره. اما در مورد خاص طوفان توییتری، در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها، این طوفان اول و همچنین طوفان دوم کاملا با هماهنگی دوستانی در ایران انجام شد که میخوان بروشورای پخش بکنن، میخوان اگر بتونن تجمعی برگزار بکنن و به هر حال دارن کارهایی هم در داخل ایران میکنن. طوفان توییتری کاری رو میکنه که در دنیای واقعی خطرش خیلی بیشتره و این واقعیت رو باید قبول کنیم که هر کسی نمیخواد امروز خودش رو در خطر بندازه و شاید این کارهایی که در دنیای مجازی برای کسایی که اصلا نمیخواهند درگیر فعالیت‌های مدنی بشن با فضای سرکوبی که الان در ایران برقراره.
خانم عباس قلی‌زاده، خانم راد میگن طوفان توییتری کم هزینه است، به اضافه این که هماهنگی‌هایی شده بوده بین خارج و داخل بر سر این اقدام.
بله، منم در جریان هستم. شاید طوفان اخیر که در مورد حضور زنان در ورزشگاه بود یک قدم نزدیک شده به پیوند بین فضای کنش‌هایی که در فضای واقعی اتفاق میفته و در فضای مجازی. اینجا یک مشکل دیگه ای پیش میاد وسط و اون این هست که این حس کامیابی که شما به درستی بهش اشاره کردین از تغییراتی که ناظر به فرهنگ اجتماعی هست و به بالا بردن مطالبات مردم از بطن واقعی جامعه منتقل میشه به فضای رسانه ها و شبکه های اجتماعی. مشکلی که ما سالهاست با جنبش زنان داریم و شاید تو جنبش اجتماعی دیگه هم باشه و باعث افول روزمره این جنبش ها میشه این هست که حضور رسانه ایشون بیشتر از اون که هست که واقعا وجود داره و چه دولت، چه ارتش سایبری، چه گروه های واپسگرایی که به صورت گروه های مقاومت عمل میکنن و چه کنشگران اجتماعی، همه در یک فضایی خارج از فضای واقعی جامعه دارن با هم دیگه برخورد میکنن و برای همین هر چی که هست تو سطح سیاسی اتفاق میفته، تو سطح اون فضای مسلح سیاسی. از یه طرف خانم ملابرده اعتراض میکنه، از یه طرف گروه های بسیجی بیانیه میدن که میخوان برن اونجا و ال کنن، از اون طرف گروه های زنانی که داخل ایرانن و حالا کمپین های مجازی شروع میکنن کار کردن، ولی این که جای مردم کجاست این وسط، این حضور نداره. یعنی من میخوام بگم که کلن کمپین های مجازی که توی جنبش زنان داره شکل میگیره وارث کمپین هایی هست که ما توی دهه های پیش داشتیم با سیاست های غلط، که بیشترین بهره رو ما از رسانه میبردیم، از اینکه دوربینا بیان طرف ما، اینکه تمام عکس ها منتشر بشه. و من یه توجه بهتون بدم، این گروهی که الان سازماندهی داره میکنه مثلا داخل ایران برای اینکه بره مقاومت کنه در مقابل حضور زنان در ورزشگاه ها، خب این چی کار میکنه؟ یه گروه جمع میشن با هم دیگه، یه سری بروشور میرن جلوی ورزشگاه یا توی نقطه شروع میکنن عکس گرفتن، یه مقدارم با مردم حرف زدن، به خاطر اینکه فرض سرکوب زیاده ها، نه اینکه بگم که نمیخوان کار بکنن. و بعد یهو اینو اصلا منتقل میکنن از یه اکت اجتماعی به یه اکت سیاسی و بعد هزینه‌ش هم میبرن بالا. یعنی چیزی میشه که قنچه قوامی از توش در میاد، زندان قنچه قوامی از توش در میاد، بدون اینکه ما بهره واقعی برده باشیم. و هر روز هی عقب‌تر میریم، سنگرها رو یکی بعد از دیگری وا میگذاریم به دلیلی که پشتوانه مردمی نداریم.
خانم عباس خلیق‌زاده، اجازه بدین که نظر خانم راد رو هم بپرسم، چون خیلی مختصر جواب دادن تو این نوبت، بعد اون وقت نظر آقای رشیدی رو هم میپرسم. خانم راد، نظر شما در مورد این مطلب که حضور زنان در نتیجه این نوع کمپین ها در رسانه ها بیشتر میشه تا اینکه در فضای واقعی جامعه و اینو نقصان این نوع کار میدونن چیه؟
واقعیت اینه که ما الان در جهانی زندگی میکنیم که رسانه به همه امور روزمره ما نمیپردازه و هر از چندگاه یک موضوعی بزرگتر از اون چیزی که به نظر ما واقعیت میاد توش جلوه داده میشه. باید نگاه کنیم ببینیم مخاطبان این رسانه کیا هستن. آیا اگر که در بی بی سی، در رادیو فردا، این طرف و اون طرف راجع به عدم حضور زنان در ورزشگاه صحبت بشه، آیا این چقدر به ضرر ماست و چقدر به نفع ماست؟ من کاملا با خانم عباس خلیق‌زاده موافقم که حکومت از این رسانه شدن استفاده میکنه برای اینکه درخواست حق شهروندی رو تبدیل بکنه به یک اکت سیاسی و افراد رو مؤاخذه بکنه و بازخواست بکنه بابت سیاسی کردن حقوق مدنیشون. ولی من فکر میکنم اینجا هم خانم عباس خلیق‌زاده با من کاملا موافق بشن که فمینیسم مثلا برابری خواهی و همه جنبش‌های مدنی جنبش‌های سیاسی هستن، چرا که ما می‌خوایم در سیاست‌ها تغییر ایجاد بکنیم و هر کدوم از این کارها و اکتایی که می‌کنیم یک نقاط منفی داره، یک نقاط مثبتی داره. خیلی مهمه که بدونیم در جهانی که داره اینترنتی میشه از کنار چه پتانسیلی داریم می‌گذریم، چه چیزی رو از دست می‌دیم در قبال به دست آوردن چه چیز دیگه ای. طبیعتاً فضای مجازی اجازه میده که هر کسی که اصلا کنشگر نیست بخواد یه توییتی بکنه و احساس کنه که یک سهمی داشته در این که بخواد صداش رو بالا ببره، حتی اگر نخواد در دنیای واقعی وارد تجمع بشه، نخواد از ترس همون سیاسی برداشت شدن اکت مدنیش وارد گروه‌هایی بشه که سالها دارن کنشگری مدنی میکنن. همه اینها آسیب‌های خودش رو داره اما سود خودش رو هم داره و یه جایی هستش که فکر می‌کنیم ساکت موندن چه بسا بیشتر آسیب داشته باشه تا اینکه بخوایم یک اکتی انجام بدیم که شاید خیلی سطحی نگاه بشه بهش.
بسیار خوب خانم راد. آقای رشیدی، این نوع کارزارها چگونه میتونه بر جامعه و سیاست گذاری های دولت اثر بذاره؟
من قبل از اینکه سوالتون جواب بدم یه نکته خیلی کوچولو راجع به تعداد لایک های اون صفحه‌ای که اشاره کردیم مربوط به کمپین رسانه و خاتمه باشیم اشاره بکنم. اینکه صرفاً یه تعدادی بیان بپیوندن به یه صفحه‌ای به معنای این نیست که داره یه کمپینی جلو میره. اون کمپین نیاز به اکت داره. ولی برگردم به پرسشی که شما کردین، ببینید شبکه‌های اجتماعی من فکر می‌کنم که در دنیای امروز دارن نقش یک رسانه جدید رو برای ما بازی می‌کنن. رسانه‌ای که با رسانه‌های کلاسیک فرق می‌کنه، توش شما شاهد یک ارتباط دو طرفه هستید و بعضن مثال‌های خیلی زیادی می‌تونه وجود داشته باشه و بگم که این رسانه ها تونستن بر رسانه های کلاسیک اثر بذارن و به تبع اون روی دولت ها هم اثر بذارن. فرض بفرمایید شما دولت امریکا سال گذشته میلادی اعلام کرد که کسانی که بتونن تو کشور اوگاندا از طریق همین شبکه های اجتماعی سیاست های دولت امریکا رو تبلیغ بکنن سالانه یه چیزی حدود 111,000 دلار میپردازه. شما ببینید کشور اوگاندا 12% جمعیتش از اینترنت استفاده میکنه و دارای مثلا تلفن های هوشمند هستن. این خودش خیلی روشن نشون میده که چه میزان اثرگذاری میتونه داشته باشه. یا فرض بفرمایید اسرائیل بعد از حمله‌ای که به غزه کرد، شما ببینید که اومدن اعلام کردن هر کسی که بتونه وجهه اسرائیل تو شبکه‌های اجتماعی بهبود ببخشه بهش بورس تحصیلی میدن. بنابراین این کاملا اثر خواهد داشتش. تو کشورهای اروپایی یه مقداری ساده تر شاید باشه، ولی در کشوری مثل کشور ما که خب اون رابطه تنگاتنگ رابطه وجود نداره بین فعالین اجتماعی و در واقع اصلا درست هم استفاده نمیشه از شبکه های اجتماعی، که میگم من ترجیح میدم بهشون بگم رسانه اجتماعی تا شبکه اجتماعی، این یه مقداری متفاوت میشه. در واقع اینجا باید کسانی که تو حوزه رسانه کار میکنن آموزش ببینن، دانش اینو داشته باشن که چطور میتونن خواسته های مردم که داره توی این شبکه ها پخش میشه رو به دست بیارن و به شکل خیلی بازتر اعلامش بکنن. الان تمام دولت مردا به یه نوعی و حتی خانم هایی که توی کابینه هستن همشون توی این شبکه های اجتماعی فعال هستن و بعضا میبینیم که واکنش نشون میدن به خاص کار برای که اعلام میشه. من تصور میکنم که اثرگذار قطعا میتونه باشه، منتها نیاز به سازوکارهای خودش داره، نیاز به این داره که کاربرها آموزش ببینن. مشکل فیلترینگ تو ایران وجود داره، از اون طرف نیاز به این وجود داره که اهل رسانه هم آموزش ببینن که چطور میتونن این خواسته ها رو تحلیل بکنن و اعلام بکنن، و از طرف دیگه تیم رسانه‌ای هم که در دولت وجود داره نیاز داره که بیشتر آموزش ببینه که چطور میتونه از این ابزارها استفاده بکنه و صدای مردم رو بهتر بشنوه.
خانم راد، ببینین، خانم عباس قلی زاده به آسیب، محدودیت و حبس و کلن پیامدهای منفی اشاره کردن که چون این فعالیت‌هایی میتونه داشته باشه. آیا راهی هست که مثلا شما این اقداماتو بکنید ولی تمهیداتی در نظر بگیرید که این پیامدهای منفی رو نداشته باشه؟
ما با جمهوری اسلامی طرف هستیم که هر از چندگاهی تصمیم میگیره یه چیزی رو مخالف نظام اعلام بکنه و فعالیت‌های مختلف رو به بهانه‌های مختلف تنبیه بکنه. در مورد اکسیون‌های مجازی طبیعتاً همه اموری که موجب میشه امنیت کاربر در فضای مجازی حفظ بشه توصیه میشه. اگر دوستان فکر میکنن که با نام کاربری شخصی خودشون نمیخوان در این طور طوفان‌ها یا در این طور کارها شرکت بکنن، طبیعتاً میتونن با یک اسم دیگه شرکت بکنن. این کمترین حفظ امنیتیه که ما به دوستان پیشنهاد میکنیم اگر که واقعاً فکر میکنن که میخوان شرکت بکنن. اما طبیعتاً شرکت کردن در طوفان توییتری که توییتایی که ما آماده میکنیم سعی میکنیم تا جایی که ممکنه حقوقی باشه و تا جایی که ممکنه صدای مردم باشه برای درخواست مطالبه. فهرست توییتایی که برای مثال آماده میکنیم سعی میکنیم که کمتر تهاجمی باشه و بیشتر مطالبه محور باشه و بر اساس واقعیت های موجود. برای مثال میتونستیم خیلی راحت بگیم عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها نشان دهنده سرکوبگری نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی است، اما ما فکر میکنیم که این مفهومیه که میتونه خیلی راحت با جمله مثل حضور در ورزشگاه ها حق شهروندی زنان است و آقای روحانی هم از حقوق شهروندی انسان ها دفاع کردن در منشور شهروندیشون همون پیام رو بدیم. بنابراین سعی میکنیم خودمون هم کمی مراقب باشیم در اینکه تهاجمی برخورد نکنیم که به طرف ما هم حمله نشه، در استراتژیایی که سعی میکنیم برای عموم مردم باشه، در واقع نه برای فقط یک گروه خاصی که کنشگر مدنی یا کنشگر سیاسی هستند، بلکه برای طیف‌های مختلف از گروه‌های مختلف، چه سنی، چه قومی، چه جغرافیایی و همینطور جنسیتی. سعی می‌کنیم از کلمه مثل ما استفاده کنیم، از کلمه مثل زنان استفاده کنیم، تا اینکه بخوایم بگیم ما زنان یا آن مردان یا آن جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم که تکنیک‌های بسیار ابتدایی در برقراری ارتباط که می‌تونه خطر شرکت در این طور طوفان‌های مجازی یا اکشن‌های مجازی رو پایین بیاره که باید رعایت بشه، که لزوماً در تجمعات جغرافی در واقع حرکت های فیزیکی لزومی نیستش که اونطور امنیت رعایت بشه، ولی خب مستلزم اینه که کارهای دیگه انجام بشه.
خانم عباس قلی‌زاده، درباره این نتیجه گیری خانم راد چی فکر میکنید که کمپین های آنلاین کم هزینه ترین و مدنی ترین نوع اقدام به سود احقاق حقوق زنانه و اگه با زبانی پاک و غیر تهاجمی این کار انجام بشه اون نگرانی هایی که شما دارید برطرف میشه؟
ببینید، اولا من عرض نکردم که کمپین های آنلاین ریسکش بالاست. اتفاقا کمپین های آنلاین یک واکنشیه به شرایط حرکت چراغ خاموش جنبش های اجتماعی یا شرایط بقای جنبش های اجتماعی. در واقع وقتی که جنبش های اجتماعی زنان نمیتونن کاری تو فضای واقعی بکنن، مطالبات خودشون رو یا اون فقدان حرکت جمعی خودشون رو به صورت حرکت های فردی میارن وارد شبکه مجازی میکنن. من کلن توی فضای خیلی وسیع تر، یعنی خیلی سیستمی دارم قضیه رو نگاه میکنم. ببینید، کلن مسائل میدیا و قدرت های سیاسی اینها همه با هم یک ساختاری رو میسازه برای اینکه بتونه عاملیت رو از مردم در بدنه جامعه بگیره و بحثا و گفتمانها رو بیاره توی زمین خودش. توی زمین خودش هم کسی که قدرت داره اونیه که اسلحه داره، پول داره و رسانه داره. یکی از عوارضی که ما میبینیم که الان با تقویت اصلا کارهای آنلاین، کمپینهای آنلاین صورت گرفته اینه که کلن جنبش زنان داخل ایران حداقل اون چیزی که من توشم اتمی شدن، فردی شدن، به کنج خونه ها رفتن، پشت لپتاپ ها نشستن و فقط از طریق چت با هم حرف میزنن. یعنی حاضر نیستن بشینن کنار هم حرف بزنن و دیگه اون تسامح جمعی و اون فهم جمعی و اون نیروی جمعی توشون وجود نداره که بتونه یک جنبشی رو حرکت بده. این چیزی هستش که سیستم قدرت سیاسی از ما میخواد، میخواد که ما رو اتمی کنه. من دارم خیلی فراتر نگاه میکنم. بله درسته، اونچنان که آقای رشیدی گفتن و خانم راد، ما برای ارتباط احتیاج داریم به ابزار توییتر و فیسبوک و همه شبکه‌های اجتماعی، ولی باید یک عملیاتی وجود داشته باشه اول فضای واقعی که اون عملیات بیاد توی فضای ارتباط دو طرفه قرار بگیره و ارتباط بین مخاطب. وگرنه این عملیاتی که به صورت خیالی و فانتزی ما برای خودمون ساختیم و بعد میایم بر اساس اون کمپین صورت میدیم، این غیر از اینه که هیچ حرکتی رو توی بدن جامعه ایجاد نکنه، تصور دیگه‌ای نداره ازش توی فضای واقعی.
پس نوع راه حلی که شما میگین ممکنه که حتی خطرات بیشتری رو تحمیل کنه بر فعالیت‌های زنان، نه؟
نه، نوع راه حلی که من به طور خاص برای کمپین ورزشگاه میگم اتفاقا اینه که استراتژی رو از سمت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بکشونن به سمت حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها و برن یکی یکی با خانواده‌ها، یعنی این رو ببرن توی بدنه جامعه، کم هزینه کنن، به خانواده‌ها بگن، به اون پسره بگن، به اون پدره بگن آقا جون تو که داری آخر هفته میری والیبال ببینی یا فوتبال ببینی، خب تو این که با زن و بچه‌ت بری بهتره یا این که خودت بری و لذت بیشتری میبری یا نه؟ بعد بچه‌هایی که تو شبکه اجتماعی کار میکنن بیان نشون بدن تمام ورزشگاه‌های دنیا که خانواده‌ها میرن آخر هفته با هم صفا میکنن و برمیگردن، هیچ کم به هیچ کی بد نمیگه، هیچ لومپنبازی هم اتفاق نمیفته. لومپنبازی مال اون سیاه‌نماییه که حالا ممکنه تو واقعیت وجود داشته باشه ولی نیروهای واپسگرا دارن به خورده علمای دینی میدن. من اصلا بحثم رو اینه که بیاین از این زمین حرکت کنید، بیاید توی زمین دیگه و اونجا میبینید که موفق تر هستید. بعد موقع شبکه اجتماعی میاد کمک میکنه به عکت واقعی.
خانم راد چی فکر میکنید؟
طبیعتا یک بار دیگه من میخوام تاکید بکنم روی این که عکت در فضای مجازی به هیچ وجه کافی نیست، اما لازمه، به این دلیل که با توجه به همون فضای سرکوبی که موجب شده کنشگرهای مدنی ما و همون کسایی که عملیات دارن یا داشتن در سالهای اخیر در جنبش زنان الان خونه نشین بشن، همونطور که خانم عباس خویزاده میگن حرکت‌ها اتمی بشه، همونها پشت همون توییتر هستن و همونها پشت همون حرکت‌هایی هستن که فضای مجازی رو تکون میده، حرکت میده. این انتقال عملیات و انتقال تجربه برای اینکه مطالبهشون بیان بکنن، این اتفاقی که امروز داره در همون فضاهای اتمی رخ میده و این یه واقعیته که بله جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه. اینکه حالا ما بعداً بخوایم بگیم که به جای اینکه بگیم مردان شما بیاد بگید که زنان هم باید وارد ورزشگاه بشن، بگیم خانواده ها بیان، باز هم من دوباره من اگر که در فرانسه نشستم انتخاب میکنم که از طریق توییتر با افرادی که پشت اون کاربرها نشستن صحبت بکنم. حالا دوستانی که در ایران هستن میرن با خود افراد چشم در چشم صحبت میکنن. برای من و نسل من یا فضایی که من دارم توی زندگی میکنم همونقدر که تکست زدن مثل تلفن زدن رسمیه یا ایمیل زدن عادیه، همونقدر توی توییتر صحبت کردن عادیه و شخصا فکر میکنم که از کنار پتانسیل خیلی خیلی بزرگی داریم عبور میکنیم، رد میشیم اگر که به کاربرایی که در مورد جزئیات زندگیشون توی توییتر صحبت میکنن چیزی راجع به ورزشگاه، چیزی راجع به برابری حقوق جنسیتی، چیزی راجع به اما و اقسام حقوقی که الان ازشون در ایران داره سرد میشه نگیم و بحث رو باز نکنیم.
بسیار خوب خانم راد. آقای رشیدی خیلی خلاصه چه موارد این نوع کارزارها در مقیاس جهانی موفق بوده یا نبوده و اونجایی که موفق بوده پیشبردش در چه حد بوده و در جایی که موفق نبوده کدام آسیب ها از قبلش رسیده؟
ببینید خب به طور خیلی روشن مثلا من یک دو تا مثال اشاره کردم، همون بحث بهبود پیدا کردن وچه اسرائیل بعد از حمله به غزه، خب واقعا یکی از موفقیت های فعالیت های در واقع آنلاین بودش، یا فرض فرمایید که تو بهار عربی بسیاری از این تجمع ها در واقع داشتش در سطح همین شبکه های اجتماعی سازماندهی می شد، یا حتی در مورد حقوق فرض فرمایید که LGBT، حالا امروز ما اصلا می شویم که تو کل فرض فرمایید یه جایی مثل امریکا ازدواج همجنسگراها رسمی و قانونی اعلام میشه. تمام اینها بخشای خیلی قابل توجهشون در همین شبکه‌های اجتماعی در واقع شکل گرفتش و پیام‌هاش رسید. ببینید، تاکید می‌کنم اولا نباید بهش به عنوان یک چیز مجازی نگاه بکنیم. اصلا مجازی نیست، یه چیز کاملا واقعی و حقیقی هستش و اتفاقی که داره میفته. شاید فقط یه آینه خیلی بزرگتری جلوی ما میذاره که بتونیم خودمون رو بهتر ببینیم. و از طرف دیگه می‌خوام روی این تاکید بکنم که بحث رسانه هستش. ما الان داریم میبینیم که در دانشگاه حتی دارن راجع به این بحث صحبت میکنن به نام دیپلماسی دیجیتال. اینا چیزایی هستش که داره روش کار میشه و به عنوان یک رسانه باید بهش نگاه کرد. میتونه صدای خواسته های مردم رو به جاهایی برسونه که در شرایط عادی شاید اصلا بهش دسترسی نباشه و دیده نشه. مثال خیلی قدیمی ترش فرض فرمایید که موقعی که من در ایران بودم و در کمپین ایفنوز فعالیت میکردم، تعداد خیلی زیادی از افرادی که به کمپین جذب میشدن افرادی بودن که وبسایت کمپین رو میدیدن، ایمیل میزدن و میگفتن ما میخوایم بیایم کار بکنیم و دلمون میخواد فعالیت بکنیم. بنابراین قطعا اثر داره. توی یه کشوری مثل ایران یه مقدار سخت‌تر هستش با توجه به نوع حکومتی که وجود داره، سیاست‌گذاری که برای اینترنت وجود داره، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم یک رسانه جدیده که نیاز به این هستش که هم کاربرها در موردش آموزش ببینن و هم کسانی که توی رسانه‌های کلاسیک داشتن تا الان فعالیت می‌کردن.
آسیب‌هاش چی؟
آسیب‌هایی که میتونه داشته باشه، یک مثال خیلی روشنش بحث این هستش که میتونه این کمپین‌های آنلاین هایجک بشه یا به سرقت بره. نمونه آخرش که اتفاق افتاد راجع به ایران بحث مهاباد بود که کاربرها بعد از اعتراضاتی که در مهاباد رخ داد برای خودکشی یا کشته شدن اون خانومی که در هتل کار میکرد، شروع کردن تو همین فضای مجازی فعالیت کردن، ولی بعد از طرف عربستان فعالیت‌های خیلی بیشتری صورت گرفتش. گزارشش وجود داره که اومدن و کلن اصلا پیام داستان رو عوض کردن. یک اعتراض مدنی نسبت به یک اتفاقی که افتاده بود تبدیل شد به یک حرکت هایی که توش پر شد از دروغ و حتی جعل سند و مسائلی از این دست که خب میگم مثلا این اسناد ویکی‌لیکس هم که منتشر شد توش اصلا اومده بود که یک چنین برنامه‌ریزی شده از طرف عربستان. نه صرفا عربستان، هر اتفاق دیگه ممکنه بیفته. تو همین ایران درگیری هایی که بین دلواپسان و حامیان دولت اتفاق میفته بعضن پیش میادش که سعی میکنن پیام اصلی رو به سرقت ببرن و پیام خودشونو جاش بزنن.
آقای کاتوسیان اگر اجازه بدید، توی صحبت اخیرم فراموش کردم این که ما اگر از فضای ایران خارج بشیم و بیایم توی فضای فرانسوی که من برای سالهاست دارم با دوستان همکاری میکنم در جنبش فمینیست فرانسه، ما رسما انتخاب میکنیم که در قبال یک عمل، یک گفتار یا یک عکس العمل یک سیاستمدار، یک هنرپیشه، یک فرد مشهور آیا تجمعی برگزار کنیم، آیا یک کمپین این برگزار کنیم، بریم توی خیابون مثلا پوستر بچسبونیم به دیوارها، یا اینکه یک کمپین توییتری برگزار کنیم. و این خیلی راحته، یعنی وقتی که توی تلویزیون یک سیاستمدار شروع میکنه حرف زدن، شاید در عرض چند دقیقه بعدش خیلی راحت بتونیم توی توییتر ببینیم که چه عکس العمل‌هایی داره میشه و ما به هر حال هاشتگایی که تعریف میکنیم همون لحظه بلافاصله شروع میکنیم عکس العمل نشون دادن. اینطور نیستش که چون که فعالیتمون اتمی شده یا چون که دسترسی نداریم به فضایی که به هر حال دموکرات تر از فضای داخل ایرانه، پس بیایم به فضای مجازی پناه ببریم، بلکه توی فضایی که بازتره و حق انتخاب داریم که از هر ابزاری چطور استفاده بکنیم، اونجاست که فضای مجازی به ما این قدرت رو میده که بلافاصله عکس العمل نشون بدیم و اتفاقا بازخواست بکنیم و کسایی که به هر حال کاری کردن که مورد اعتراض ماست مجبور بشن که پاسخگو باشن. خیلی ساده کارلو برونی در آخرین موفقیتی که ما داشتیم در فضای فرانسوی توی یکی از برنامه‌های رادیویی گفتش که فکر می‌کنم دیگه به فمینیسم احتیاجی نداریم. بلافاصله هشتگ من به فمینیسم نیاز دارم راه افتاد و هر کسی، و لزومانم نه فقط کنشگرای مدنی، هر کسی شروع کرد گفت برای چی به فمینیسم نیاز داریم. اتفاقا همونجا بود که کسایی که مخالف فمینیسم هستن از همون هشتگ استفاده کردن و یه جوری همونطور که آقای رشیدی گفتن سعی کردن این هشتگ و در واقع این کار رو هایجک بکنن. ولی به هر حال چیزی که دیدیم بود که بعد از دو هفته خانم کارلو برونی اومدن توضیح دادن که منظورشون از اینکه به فمینیسم احتیاج نداریم چی بوده. وگرنه ما اگه می‌خواستیم صبر بکنیم، یک تجمعی برگزار بکنیم، حالا روبروی کاخ الیزه یا روبروی محل زندگیشون، طبیعتاً این اثر رو نمی‌داشت. نمی‌تونستیم اون همه آدم جمع بکنیم که بیان بگن نه، ما به فمینیسم نیاز داریم. چون که می‌خوام بگم که در یک فضای باز، در یک فضایی که دموکرات‌تر باشه، اتفاقاً حق انتخاب وجود داره و خیلیایی که نمی‌خوان تجمع بکنن، نه به دلیل سیاسی، بلکه هزینه وقتشون و هزینه جابجا شدنشون از نظر جغرافیایی خیلی بیشتر از حضورشون در اینترنته و همون نتیجه رو خواهد داشت. چرا که نه، چرا از فضای مجازی استفاده نکنیم؟
با سپاس از شما خانم سوده راد، آقای امیر رشیدی، خانم محبوبه عباس قلی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.